بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صحبت در شبهای گذشته پیرامون دعای شریف سحر بود. این دعا از جهاتی با دعای ادعیه دیگر تفاوت‌هایی دارد. یکی از تفاوت‌های روشن آن این است که شخصی که دعا می‌کند از خداوند رسیدن به اسماء حسنای او را مسئلت می‌کند و طلب می کند. اینجا دو نکته مطرح است. یک نکته به لحاظ نظری است، یعنی درکی که در این دعا نسبت به مسئله توحید و اسماء الهی وجود دارد. این دعا انسان رو در خداشناسی کمک می کند. اما نکته دوم، تأثیری است که این دعا از نظر عملی در خداپرستی دارد، در خدا جویی دارد. چون در این دعا صرفاً توصیف اسمای الهی نیست که حق تعالی دارای چه اسما و صفاتی است، بلکه علاوه بر آن نوعی تلاش و جوشش و حرکت برای رسیدن به این اسماء و برای تخلق به این اوصاف هست. لذا این دعا هم جهانبینی توحیدی به انسان می دهد که جهان را و خدا را بشناسد، و هم از نظر عملی انسان را در مسیر تحقق به این اوصاف و صفات پیش می‌برد. جهت این وجه دوم این است که شخص در دعای خود تک تک این اسماء را از خداوند می طلبد، می خواهد، آرزو می کند. اسألک من بهائک و ابهاه. این مشتمل بر یک درخواست است، اما درخواستی از بهاء الهی. اسألک من جمالک به اجملهی، درخواست جمال خداوند است، درخواست شرف، درخواست رحمت، درخواست علم. کدام دعا رو سراغ دارید که این گونه شخص دعا کننده رو در جهت تحقق به اسمای الهی ترغیب و تحریک کند و به او بیاموزد که انسان متخلق به اخلاق الهی باید بشود؟ امشب این نکته رو به صورت کلی در ذیل این فقره اول دعا توضیح می دهم و البته علاوه بر فقره اول فقرات و فرازهای بعد هم مشمول همین بحث امشب ماست. یک نکته ای رو به عنوان مقدمه اشاره کنم. حکمای یونان مخصوصا افلاطون در بحث از تعریف فلسفه نکته ای رو مطرح می کرده اند. فلسفه تعاریف مختلفی دارد. گاهی کلمه فلسفه رو از نظر لغت معنا می کنند که مرکب است از دو کلمه و به معنای دوست داشتن دانش و حکمت است، و گاهی از اوقات از نظر غایت و از نظر تأثیری که حکمت بر انسان داره فلسفه رو تعریف می کنند. نقل شده است از افلاطون که او می گفته است فلسفه به معنای تشبه به باری تعالی است. هم تشبه به لحاظ نظری و هم تشبه به لحاظ عملی. فلسفه می خواهد انسان را خداگونه کند، هم از نظر معرفت، معرفت به کنه اشیاء پیدا کند، معرفت جامع نصیب او شود، و هم از نظر رفتار و عمل، رفتار و عمل او مانند باری تعالی باشد. البته این قید را هم اضافه می کردند، تشبه به باری به قدر طاقت بشر، به قدر طاقت بشر. بعدها همین تفسیر از فلسفه مورد توجه حکمای اسلامی هم قرار گرفت. فارابی در یکی از رساله های خودش که در بیان حدود، تعریفات و مفاهیم هست، همین تفسیر را از فلسفه ارائه کرده است که فلسفه تشبه به باری است. کندی هم همین تعریف را ارائه کرده. تا نوبت به صدر المتعلهین شیرازی می رسد، او هم در کتاب اسفار خودش همین مطلب رو داره با همین توضیح که انسان یک جنبه عقلی و فکری و نظری داره که باید از قوه به فعلیت برسد، و یک استعداد وصول به کمال با رفتار خود دارد و در هر دو جهت باید به سمت و سوی کمال مطلق حرکت کند. ان الی ربک منتها. و اون کمال مطلق ذات مقدس ربوبی است. و فلسفه سرمایه ای برای این حرکت است، این تکمیل در جهت رسیدن به اون کمال. حالا عبارت همه این بزرگان رو که اشاره کردم در اینجا نمیتوان تفصیلا خواند، ولی عبارت صدر المتعلهین رو از جلد هفتم اسفار بخوانم: کل نفس علومها اکثر و ثناؤها احکم و اعمالها اجود و افاظتها علی غیرها اکثر فنسبتها الی الله اقرب و تشبهها بهی اشد. هر نفسی که دانشش بیشتر، کارهایش استوارتر، جود در اعمالش بیشتر، خیرش به دیگران بیشتر برسد، به خدا نزدیکتر است و تشبهش به حق تعالی قویتر. بعد ایشون می‌فرمایند حکما از همین جهت فلسفه رو تشبه به حق تعالی به قدر طاقت بشری دانستند، و در ذیل این رو اضافه فرموده اند که اساساً تقرب به حق تعالی به معنای نزدیکی مکانی امر غیر معقولی است. ما جسمیم و در مکان، با جسم دیگر نسبت قرب و بعد پیدا می کنیم، دوری و نزدیکی، ولی نسبت به حق تعالی نسبت مکانی نمی توانیم داشته باشیم، نه قرب نه بعد. پس چگونه انسان به خدا نزدیک می شود؟ قصد قربت پیدا می کند. تقرب به حق تعالی نزدیکی چیه اصلا؟ حقیقت تقرب به حق تعالی چیست؟ خداوند کمال مطلق است، کمال در علم، کمال در حیات، کمال در رحمت، در همه اوصاف. تقرب انسان به حق تعالی یعنی هرچه گنجایش و ظرفیت انسان در این کمالات بیشتر شود، به خدا نزدیکتر شده است. دریافت این کمالات از مبدأ که حق تعالی هستش و تخلق انسان به این کمالات، این تقرب الی الحق است. لذا رسول اکرم که از این کمالات بیش از همه برخوردار است، به خدا هم از همه نزدیکتر است. موضوع تقرب رو نباید یک مسئله سوری، یک موضوع ظاهری، یک امر مجازی، یک امر ادعایی و تشریفاتی تلقی کرد که دائما ما به زبانمون میاد قربتن الالله، قربتن الالله. این یک امر حقیقی است که انسان با تحقق و تخلق به اخلاق الهی تقرب به خدا پیدا می کند. و این دعای شریف سحر دعایی است برای این که انسان مسیر به این تخلق را بپیماید. در اوصاف و اسماء الهی حرکت کند. مرحوم آقای آخوند در اسفار این طور در پایان می‌فرمایند و مفاده او ان من یکون علومه الحقیقیه و صنایعه محکمه و اعماله صالحه و اخلاقه جمیله، اگر کسی دانش حقیقی داشته باشد صنع و کارش محکم و استوار باشد، اعمالش شایسته باشد، اخلاقش زیبا باشد و آراؤه صحیحتون آراء و نظراتش درست باشه و فیضه علی غیرهی متصلن و پیوسته فیض و خیر و برکت از او به دیگران برسد، دستش دست با برکتی برای مردم باشه، چنین کسی یکون و قربه الالله و تشبهه بهی اکثر، این انسان به خدا نزدیکتر و تشبهش به حق تعالی بیشتر. چرا؟ لأن الله سبحانه کذالک، چون خدا این گونه است. این هم خدا گونه می شود و به خدا نزدیک می شود. این معنای تقرب هست. تقرب این اوصاف رو گرفتن و تخلق پیدا کردن هستش. لذا در برخی از روایات ما هم این تعبیر هست، مثلا در اصول کافی این روایت نقل شده که ان الله رفیق یحب الرفق، خداوند رفیق است و رفق را دوست دارد. رفق حالت نرمی و مدارا است. خداوند از این صفت برخوردار است و دوست دارد که دیگران هم از این صفت برخوردار باشند. از هر کسی که از رفق برخوردار می شود به اون مبدأ رفق، به اون رفیق مطلق که در روایت هست ان الله رفیقون، به او نزدیک می شود. این معنای قصد قربت هست. مایل بودم حالا اینجا جمله ای رو هم از مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه که ذیل همین روایت در حاشیه شرح ملا صالح مازندرانی بیان فرموده اند برای شما بازگو کنم و بخوانم، که متاسفانه وقت و فرصت ما اجازه نمی دهد دوستان مراجعه کنند و فرمایش ایشان را هم ببینند و استفاده کنند. خب حالا پس یک مسئله تشبه به باری است که حکما از قبل از اسلام مطرح کرده اند و بعد حکمای مسلمان هم دنبالش رو گرفته اند، مثل فارابی، مثل شیخ اشراق، مثل ملا صدرا، که این بحث فلسفی است و اونها البته مسئله فلسفه رو فراتر از آگاهی انسان از مباحث کلی مثل امور عامه می دانستند. نوعی تخلق و تحقق برای رسیدن به اسمای الهی رو در فلسفه می دیدند. حکمت نظری در کنار حکمت عملی. حالا اشاره کنم بین الهلالین که مرحوم شهید بزرگوار آیت الله مطهری ظاهرا به سابقه و پیشینه این تفسیر یعنی تشبه به باری در کلمات حکمای یونان و بعد هم در حکمای خودمان ظاهرا برخورد نکرده بودند، لذا انتقاد کرده اند از شارح حکمت الاشراق که این تفسیر تشبه به باری را درباره فلسفه مطرح کرده، در حالی که فلسفه همان دوست داشتن حکمت است، و چنین فرموده اند که این یک اشتباه و خطا است که قطب الدین شیرازی در اینجا مرتکب شده است. ولی خب چون امروز دسترسی به منابع و مآخذ برای ما بسیار ساده تر و راحت تر شده و تتبع و زحمت آن رو از دوش ما برداشته، لذا با دسترسی امروز ما می توانیم به سهولت این تفسیر به تشبه به باری را برای فلسفه در آثار قدمای حکما هم ببینیم و اون انتقاد از قطب الدین رازی را هم مرتفع بشمریم. برگردیم به اصل بحث. در اینجا نکته ای رو که علمای اخلاق ما و اصحاب معرفت ما مطرح می کنند این است که می گویند انسان در مسیر تخلق به اخلاق الهی باید حرکت بکنه و کار دعای سحر همین است که انسان رو در این جهت وارد می کند. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه، اوج بها را ببیند و از خدا بخواهد که به این سمت و سو برود. این تخلق به اخلاق الهی است. علم هم از آن خداست، اونجا هم تخلق به اخلاق الهی است. رحمت هم باز از عرض کنم که اخلاق الهی است. عزت هم همین طور هستش. تخلق به اخلاق الله معنا پیدا میکنه. ممکن هست اینجا به ذهن شما یا برخی از شما عزیزان و مخاطبان یک سؤالی برسد و خطور پیدا کند و اون سؤال این است که این اوصاف مانند علم، زیبایی، نیکویی، عزت و امثال آن که در دعای شریف سحر آمده برای همه انسانها مطلوب است، چه اونهایی که موحدند و خداشناسند و چه اونهایی که خدا رو نمیشناسند. همه به دنبال علمند. علم برای همه مطلوب است. رحمت برای همه مطلوب است. عزت برای همه مطلوب است. زیبایی برای همه مطلوب است. انسان با فطرت خودش به دنبال این اوصاف می‌گرده. خب اگر چنین است، آیا کسانی که خدا رو هم نمی‌شناسند اما به دنبال تخلق به این اخلاق هستند، دنبال تحقق به این اوصاف هستند، اینها هم تقرب به خدا پیدا می کنند؟ خدایی رو که نمی شناسند، خدایی رو که چه بسا به زبان خود انکار می کنند؟ آیا اینها هم به خدا نزدیک میشند؟ شاید پاسخ مثبت شنیدن درباره این سوال برای برخی از متدینین و مقدسین سخت دشوار و غیر قابل تحمل باشد، ولی به اقتضای برهان چنین است و به اقتضای قرآن هم چنین است. یعنی همین روایت رو شما دقت کنید: ان الله رفیق یحب الرفق، کسی که از رفق برخوردار است به واسطه رفقش محبوب خدا قرار میگیرد. او توجه ندارد به کمال مطلق، ممکنه به زبان هم انکار بکنه، ولی در عین حالی که حق تعالی رو انکار میکنه، وجدان او و فطرت او او رو به سمت و سوی کمال مطلق داره میکشانه و اینم داره میره. لذا هستش که به رحمت و مهربانی عشق میورزد. به تعبیر حکیم صدر المتعلهین شیرازی، وقتی که خداوند فیاض است، دائما فیضش و خیرش و برکتش به همه مخلوقات میرسد، دم به دم حق تعالی فیضش میرسه، و ما کان عطا ربک محظورا، انسانی هم اگر در زندگیش دائم الخیره، دستش برای خیر بازه، هر کسی رو هر کجا بتواند کاری انجام بده دریغ نمی کند، این معلوم استش که همون صفت الهی، همون کمال حق تعالی در او ظهور و نمود پیدا کرده، نمیداند که از کجاست، علم ندارد که مبدأ آن کجاست، ولی خودش داره به اون مبدأ کمال به صورت قهری، به صورت ناخودآگاه نزدیک می شود، نزدیک میشه. هر که قدم در علم بردارد به خدا نزدیک می شود، هر کس قدم در رحمت بردارد به خدا نزدیک می شود، هر کسی که از اوصاف الهی برخوردار شود به همان میزان تقرب الله پیدا می کنه. خب فردای قیامت خدا با این بندگان چه می کنه؟ البته اینکه خداوند چه میکنه در اختیار ما نیست، به خصوص بخوایم درباره اشخاص خاص نظر بدیم، اما این بحث نشان میدهد که این افراد اگر که در جنبه‌های دیگر کوتاهی نکرده باشند و مقصر نباشند، بهرن پاداش متناسب با این تقرب را دریافت خواهند کرد. اگر شنیدن این سخن از زبان این حقیر برای شما سخت و ناگوار است، پس اجازه بدید این رو از زبان استاد بزرگوار مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه برای شما بخوانم، که در کتاب وحی و نبوتشون چنین فرمودند: اخلاق عالی انسانی نوعی خداگونه بودن است. حالا این تعبیر رو هم ایشون نفرمودن اخلاق عالی اسلامی، نه، اخلاق عالی انسانی. مگر ما در قرآن نمیخونیم یکی از اوصاف الهی اینه: لا یخلف المیعاد، خداوند خلاف وعده عمل نمی کند. درست؟ اگر انسانی از این خلق انسانی برخوردار باشه، این تخلق به اخلاق الهی پیدا کرده، چون عدم خلف وعده از اسمای الهی هست. اخلاق عالی انسانی نوعی خداگونه بودن است. تخلقو به اخلاق الله و در حقیقت درجه و مرتبه ای از خداشناسی و خداپرستی است. همین اخلاق انسانی هم انسان را خداشناس می کند، هم انسان را خداپرست می کند. و کسی که برخوردار از این اخلاق باشه، چه بداند چه نداند، در مسیر خداشناسی است و در مسیر خداپرستی. این یه غرور کاذبه که تو ذهن برخی از مقدسین وجود داره که خود را خداشناس و خداپرست می دانند و توحید ناب رو برای خودشون می دونند و دیگه خلائق عالم رو همه رو بی نصیب از خداشناسی و خداپرستی می دانند. خدا پرست واقعی اون کسیست که در مسیر این تخلق به اخلاق الهی حرکت برد بکنه. مرتبه ای از خداشناسی و خداپرستی است ولو به صورت ناآگاهانه، یعنی علاقه انسان به این ارزش ها ناشی از علاقه فطری به متصف شدن به صفات خدایی است، هرچند خود انسان توجه به ریشه فطری آنها نداشته باشد و احیانا در شعور آگاه خود منکر آن باشد. این است که معارف اسلامی میگوید دارندگان اخلاق فاضله از قبیل عدالت، احسان، جود و غیره هر چند مشرک باشند، اعمالشان در جهان دیگر بی اثر نیست. این گونه افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد، به نوعی در جهان دیگر مأجورند. حالا اون جمله آخر از شهید مطهری که خلاصه همه این حرف هاست، خداوند در این شبهای پربرکت ماه مبارک رمضان این شهید بزرگوار رو از عالی ترین نعمتهای خودش برخوردار بفرماید، بفرماید در حقیقت این گونه اشخاص بدون آنکه خود آگاه باشند، این اشخاص یعنی چی؟ همینایی که از نظر ظاهر کافرند و مشرکند ولی برای اخلاق ارزش قائلند. اخلاق به ما هو اخلاق، نه این که احسان کنند که نامشان ماندگار باشه، نه، احسان می کنند چون ارزش اخلاقی برای احسان قائل هستند. عدالت، انصاف، در حقیقت این گونه اشخاص بدون آن که خود آگاه باشند به درجه ای از خداپرستی رسیده اند. به درجه ای از خداپرستی رسیده اند. مباد که ما در قیامت در وضعی محشور شویم که هرچند ادعای خداپرستی من در دنیا گوش فلک را پر کرده است، اونجا محشور شویم در زمره کسانی که خدا ناشناسند و اونها که در دنیا خدا ناشناس بودند اونجا به صورت خدا شناس محشور شوند. اینجاست که دعای سحر نقشش در خدا پرستی و خداجویی روشن می شود. تک تک این فقرات ما رو با خواسته هایی آشنا میکنه. در واقع خواسته هایی رو به دهان ما میگذارد، به ما تزریق میکند، ما رو به یک سمت و سوی خاصی از خواسته ها ترغیب و تشویق میکنه. اون خواسته ها چیه؟ اون خواسته ها سیر شدن شکم است؟ نه. بهبود پیدا کردن بیمار است؟ نه. اداء دین است؟ نه. همه اینها، هر کدام از این دعاها که باشه، منعی نداره، در دعاهای دیگه آمده. اما اون چه امتیاز این دعا هست اینه، این دعا کمالاتی را به انسان القا میکنه، این کمالات رو انسان از خدا بخواد تا به خداوند تقرب پیدا کنه. این است معنای تقرب به حق تعالی. خداوند نصیب و روزی همه ما بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.